نام و یاد خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز همیشگی ما در سایت فنون عمران. علی بهرامیان هستم، مدرس و محقق مباحث حقوقی در ساخت و ساز شهری. در این فایل می‌خواستم راجع به یکی از مهمترین مباحثی که یک مهندس ناظر باهاش درگیر هست صحبت بکنم. روزای اول که خودم پروانه اشتغالم رو گرفته بودم، خاطرم هست که تو زمان دانشگاه یکی از اساتید در خصوص مسئولیت‌های بسیار زیاد یک مهندس ناظر برای ما صحبت می‌کرد. میگفت آقا شما اگر پروانه اشتغالم بگیری، اگر بدونی که چقدر مسئولیت داری اصلا نظارت نمی‌کنی. من پروانه اشتغالم رو گرفتم. گفتم خب بذار ببینم اصلا شرح وظایف من چی هست؟ من باید چیکار بکنم؟ چرا انقدر استاد من ما رو میترسند؟ به خاطر همین سراغ چند نفر رفتم، از اساتید، از مهندسان با سابقه نظام مهندسی. گفتم مهندس شرح وظایف ما چیه؟ من رو نظارت گرفتم، شرح پروانه نظارت گرفتم، پایسته هم هستم، نمیدونم باید چیکار بکنم. هر کسی رسید، دوستان هر کسی رسید ما گفت نه نظارت کاری نداره که، بخور بخوابه. یه 4-5 تا مرحله میری گزارش میدی و اینم فرمهای گزارش رو تیک میزنی و یه نمره میدی و تمام شد رفت. گفتم نه، این جواب من نیست. چرا پس استاد ما اینقدر در مورد بحث مسئولیت‌هاش برای ما میگفت؟ این بود که خیلی تحقیق کردم تا به اساتید فن رسیدم. استاد میررضوی برخورد کردم، خدمت ایشان بودم، درس گرفتم از ایشان و اساتید دیگه. کتاب‌هایی رو مطالعه کردم، حالا مقررات ملی شده یا کتاب‌های دیگه مطالعه کردم. در همون جلسات انجمن حقوق مهندسی با مهندسایی صحبت کردم که خودشون درگیر حوادث بودن، پرونده‌هایی براشون تشکیل شده بود. قریب به اتفاق تمام این دوستان میگفتن آقا به ما کسی نگفته بود، کسی نگفت بود باید این کارو میکنیم، کسی نگفت بود باید این کارو میکنیم، من اصلا نمیدونستم نظارت باید چیکار کنم. دوستان خدا شاهده مهندسای ناظری بودن پایه 1، پایه 2، با حداقل 15-16 سال 20 سال سابقه نظارت که تو دردسر افتاده بودن و میگفتن کسی به ما نگفته بود باید چیکار بکنیم. اونجا بود که فهمیدم بله استاد ما که برای ما صحبت میکرد اشتباه نمیکرد. به همین خاطر تحصیل کردم توی مکتب حقوق مهندسی استاد میررضوی، وقت گذاشتم، خیلی تحقیق کردم، خیلی تحقیق کردم، شروع کردم به ساخت یک پکیج کامل در خصوص وظایف مهندسین ناظر با نام پکیج گزارش نویسی برای مهندسین ناظر. توی این پکیج خیلی موارد رو من توضیح دادم، یعنی میشه گفت تا جایی که میتونستم کامل سعی کردم که توضیحش بدم. اما خب ما پکیج رو ارائه کردیم خدمت دوستان عزیز، خیلی از دوستان این پکیج رو تهیه کردن و خیلی از دوستان هم هنوز تهیه نکردن یا قرار هست بعداً تهیه بکنن. خیلی سوال میپرسن از من در مورد شرح وظایفشون. با وجودی که من داخل اون پکیج کامل به صورت کامل توضیح دادم شرح وظایف هر یک از مهندسان رو و اون هم پوشانی هایی که وظایف مهندسین ناظر دارن با هم، تصمیم گرفتم توی یک سری فایل های دوره‌ای به صورت دوره‌ای، یک دوره کامل، بیام و شرح وظایف مهندسین ناظر رو خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنم. و اینجا بگم که مهندس ناظر چه وظیفه‌ای داره. یک مهندس ناظر به فرض مثال در رشته معماری چه وظایفی داره. شرح وظایفش رو در یک سری فایل های دوره‌ای خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنم. اما قبل از اینکه من بخوام برم سراغ شرح وظایف تک تک مهندسان ناظر، باید اینجا عرض بکنم. ببینید دوستان، من قبلا هم گفتم، اینجا هم میگم و خواهم گفت، مهندسین ناظر یک باور غلطی دارن که میگن آقا من باید پشتبند یک مهندس ناظر دیگه برم، یعنی اون مهندس ناظر که تمام شد کارش، من تازه کارم شروع میشه. این نیست که ما با هم در عرض یک مسیر بخوایم حرکت بکنیم. ما داریم طول مسیر رو طی میکنیم. نه خیلی دوستان، اینجوری نیست. ما با هم اگر 4 ناظره باشه، 5 ناظره باشه کار پروژه ساختمانی، تمام ناظرها در عرض پروژه دارن با هم حرکت میکنن. حرکت ما طولی نیست، ما با هم تو عرض مسیر داریم حرکت میکنیم و همراه همین خیلی از وظایف ما هم پوشانی دارن با هم. حالا من در ادامه خواهم گفت، اما این باور رو بردارین دوستان عزیز که شما باید مثلا ناظر معمار وظیفه ای زمانی شروع میشه که اسکلت سفت‌کاری تمام شده و شروع رفتن تو نازوکاری، و ناظر سازه نباید تو ساختمان باشه. نه خیر، تمام ناظرها از زمان شروع به کار باید گزارش شروع به کار رو امضا بکنن و تا پایان کار با هم حرکت بکنن، با هم تعامل بکنن تا یک پروژه کامل و بدون دغدغه و بدون دردسر تمام میشه. ما خیلی جاها با هم همپوشانی داریم. اینجا عرض خواهم کرد خدمت شما دوستان عزیز. پس امیدوارم که این نکته رو حتما و حتما و حتما تو ذهنتون داشته باشید. درسته که شما موظف هستید که یک مراحل خاصی رو گزارش مرحله‌ای بدید و مرجع صدور پروانه و سازمان استان، اما این دلیل بر این نیست که مثلا شما توی مرحله فونداسیون هیچ وظیفه‌ای ندارید. ناظر معمار یا ناظر برق یا ناظر تأسیسات هیچ وظیفه‌ای ندارید توی گودبرداری. شاید بگی تو گودبرداری ناظر تأسیسات چیکار می‌خواد بکنه؟ من ادامه میگم همه اینا رو. اما ما وظایفی رو داریم که با هم همپوشانی خواهد کرد. اگر اتفاقی بیفته، ناظری که فکرش رو نمی‌کرد درگیر خواهد شد، همینطور که شدن. ما پرونده داریم توی فونداسیون یک ساختمان اتفاق افتاد و منجر به فوت تعدادی از دوستان شد، تعدادی از کارگران شد به خاطر برق گرفتگی و ناظر تأسیسات برقی اینجا مقصر شد. پس حتما این نکته رو داشته باشید. شما گزارشات مرحله‌ای رو از ذهنتون خارج بکنید. گزارشات مرحله‌ای به جای خودش، شما توی مرحله خاص خودش گزارش مرحله میدید. اما اگر تخلفی باشد، مثلا در مرحله فونداسیون و شما ناظر معمار هستید و اون تخلف به شما ربط داره، شما میتونید گزارش تخلف بدید. یه گزارش تخلف رد کن، ربطی به گزارش مرحله‌ای نداره. اما بریم سراغ شرح وظایف. ما شرح وظایف رو با ناظر معمار شروع میکنیم خدمت شما دوستان عزیز، ناظر معمار و ناظر نقشه‌بردار. از اون جایی که این دو نفر با هم خیلی وظایف نزدیک به همی رو دارند، من این دوتا ناظر رو، وظایف ناظر معمار و نقشه‌بردار رو با هم توضیح میدم تا اون همپوشانی هاشون هم مشخص بشه. اولین وظیفه‌ای که اینجا عرض خواهم کرد کنترل بر و کف ساختمان هست. بر ساختمان رو خدمت شما توضیح بدم. بر ساختمان به حدی از ساختمان گفته میشه، یا اون به اون قسمتی از ساختمان گفته میشه، اون عرضی از ساختمان، حدی از ساختمان گفته میشه که محدود به معبر هست. محدود به معبر هست. معبر شما، حالا شاید ساختمان شما از دو طرف معبر باشه، اونجا میشه ساختمان دو بر، ساختمان سه بر. چرا میگن ساختمان یه بر، دو بر، سه بر؟ به خاطر اینکه در چند طرفش مثلا شاید معبر وجود داشته باشه. اون حد از ساختمان شما که به معبر منتهی میشه رو بهش میگن بر ساختمان. بر ساختمان در کوچه 6 متری، بر ساختمان در کوچه 8 متری، در خیابان 30 متری، 12 متری، همینطوری. پس بر و کف ساختمان رو شما باید مشخص کنید. کف ساختمان هست، اون کد ارتفاعی 00 شما هست. اینو باید شما کنترل بکنید آقای ناظر معمار یا خانم ناظر معمار. اگر ناظر نقشه بردار هست، ناظر نقشه بردار هم باید کنترل بکنه، اما شما هم کنترل بکنید. در صورت وجود ناظر نقشه بردار، درسته که بیشتر وظیفه تعیین بر و کف بر عهده ناظر نقشه بردار است، اما شما ناظر معمار هم کنترل بکن. شاید تخلف وجود داشته باشه و تا شما بیای ثابت بکنی مقصر خواهی شد. بر ساختمان رو چجوری باید مشخص بکنیم؟ ببین دوستان، برای تعیین بر ساختمان شما چند تا حالت داری. مثلا اگر که ساختمان در کوچه مستقر شده باشه که روبروی ساختمان شما یک ساختمان تازه ساخت است، این خیلی راحته برای ساختمان رو بخواید شما تعیین بکنید. میایید و از دو طرف از دو نقطه از اون ساختمان تازه ساخت که روبروی ساختمان شما هست میایید مترکشی میکنید. معبر رو، معبر اصلاحی، معبری که توی پروانه نوشته، معبر مثلا 8 متری، البته باید مطمئن بشین که اون ساختمانی که تازه ساخت هست روبروی شما هست پایان کار داره و پایان کارش رو ببینید. معبر شما 8 متریه، 8 متر از ساختمان روبروی جدا میکنی میشه بر ساختمان شما. میگی آقا اینجا ریسمان بکش، اینجا گچ بریز، اینجا میخ بزن، اینجا بر ساختمان شما دیگه، اینجا حق نداری جلوتر بیای. جلوتر بیای تخلف رد میکنه برات. و کف ساختمان اون تراز 00 شما هست. اون تراز 00 رو داخل پروانه کروکی رو که کشیده اونجا مشخص میکنه که شما 00 ساختمانت رو کجا بگیری. اگر مشخص نکرده بود، وسط اون بر ساختمان، وسط اون عرضی که توی جلوی معبر هست، در معبر قرار داره، میشه 00 شما. وسط معبر، وسط اون بر ساختمان شما 00. اما در خصوص مشخص کردن بر، شما یه حالتی پیش میاد توی یک کوچه یا خیابانی یا محله‌ای هست ساختمان شما که تماماً قدیمی ساخت است. در این صورت ساختمان شما اگر که حد اصلاحی داشته باشه، مثلا شما میگید 1.5 متر عقب نشینی داری، از حالت الان شما که عقب نشینی داره، زمین شما وجود داره، 1.5 متر میگیری از دو طرف، عقب نشینی میکنی و بقیه ساختمان ها باید از شما تبعیت. یا اینکه اون معبری که ساختمان شما درش قرار داره خیلی احوجاج داره، خیلی مارپیچه، این ساختمان رو برش رو باید نقشه بردار با دوربین نقشه بردار کد بده و مشخص بکنه. من اینها رو دقیقاً با شکل به صورت ترسیمی و شکلی داخل پکیج توضیح دادم خدمت شما، اما گفتم این فایل ها رو هم به صورت دوره‌ای خدمت عزیزانی که حالا این پکیج رو تهیه نکردن توضیح خواهم. اما مورد دومی که باید کنترل بشه توسط ناظر نقشه بردار و ناظر معمار، کنترل های ابعادی در تمام مراحل اجرایی هست. شمای ناظر معمار باید، حتی اگر ناظر نقشه بردار هم بود، باید ابعاد رو کنترل کنی. چه ابعادی؟ مثلا ابعاد زمین. شما فونداسیونت رو طرف داره اجرا میکنه، ابعاد زمینت رو بزن، گودبرداری کرده ابعاد زمین رو بزن، شاید زمین شما بزرگتر یا کوچکتر از ابعاد پروانه باشه، ابعاد نقشه باشه. اگر مغایرت داشته باشه شما باید گزارش بدی که این زمین مغایرت داره با پروانه، با نقشه ها. به این خاطر باید حتما کنترل بشه. یا مثلا ابعاد چالا آسانسور، ابعاد راه پله، ابعاد فضاهای داخلی، ارتفاع سقف ها، اینها کنترل های ابعادی هست. محلی که باید والپست نصب بشه، این کنترل ابعادیه. شما باید اینها رو کنترل بکنید حتما. کنترل های ابعادی داخل ساختمان، ابعاد پنجره، ابعاد در، و اینها و مشابه اینا باید توسط ناظر معمار کنترل بشه، کنترل های ابعادی. سومین مورد کنترل ضخامت و شاغول بودن دیوارهای پیرامونی و تیغ‌های داخلی. ناظر معمار یکی از مهمترین وظایفش این هست که ببینه آقا اون ضخامتی رو که توی نقشه نشان داده، مثلا ساخت دیوار 20 سانتی آقای مالکی، آقای سازنده، آقای مجری از چه بلوکی استفاده کرده برای این دیوار 20 سانتی، نیاد توی دیوار 20 سانتی بلوک 10 سانتی استفاده بکنه. اگر اینطوری هست گزارش تخلفش رو بدید. دیوار شما ناشاغول نباشه، ناشاغول بالا نره. اگر ناشاغول هست بنویس، ناشاغول بودنش رو بنویس حتما توی گزارش، یا با آقای مالک دستور کار بده تخریبش بکنه دوباره کار بکنه. نگذارید اینا از چشم شما خارج بشه، تو از دید شما خارج بشه. دوستان عزیز، یا مثلا دیوارهای پیرامونی شما 20 سانتی هست و آمده مالک آمده از بلوک های 12 سانتی 13 سانتی استفاده داره میکنه، خب این عرض شاید کم بشه. شما این رو گزارش بکن، شما این رو دستور کار بکن که آقای مالک از بلوک 15 16 سانتی نمیتونی کمتر استفاده بکنی. چرا؟ چون مبحث 19 رعایت نمیشه اینجا، عایق حرارت نمیشه. اینها رو حتما باید شما گزارش بکنید. یا مثلا دیوارهای مشترک بین واحدها برای رعایت مبحث 18 عایق صدا بودن، که یکی از بزرگترین مشکلات هست. دوستان عزیز، من الان فراوان برای شما میتونم مثال بزنم واحدهای ساختمانی رو که با هم درگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر همین صداها. طرف واحد بغل میگه آقا صدای سر و صدا، حتی صدای ظرف شستن ساختمان شما هم تو ساختمان ما میاد. اینو باید درستش بکنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون دیوارهای مشترک اینها ضخامتش درست نیست، از بلوک های عایق استفاده نشده، ابعادش درست نیست. اینم کنترل های ضخامت و شاغول بودن دیوارهای پیرامونی و تیغ‌های داخلی. ببین دوستان عزیز، این بحث شاغول بودن رو یه موقع مثلا شما میایید دیوارها ناشاغول کار شده و شما کنترل نکردی، طرف کار شده تمام شده رفته، شما هم گزارش صفرکاری رو دادی و الان رسیده به نما، طرف میخواد نما کار بکنه، از بالا که قفان میاندازه یه جا مثلا میبینی پای کار داره 2 سانت دوغاب میخوره پشت سنگ و بالای کار به خاطر ناشاغول بودن میشه 15 سانت، میشه 10 سانت، 12 سانت. آقای مالک اگر این بخواد تحمیل هزینه اضافی بکنه بهش این مورد، مطمئن باش که میتونه از شما شاکی بشه. اما چهارمین مورد جهت بازشوی در پاست. حتما مهندسین ناظر عزیز جهت بازشوی درها رو دقت بکنند. درب آسانسور به کدام طرف داره باز میشه؟ درب مثلا خرپشتی داخل باز میشه یا بیرون باز میشه؟ درب ورودی واحد یه جا مثلا میبینید درب به فرض مثال ضد حریق شما باید داخل راه پله باز بشه، آمده داخل فضایی که اون فضای بین واحد، فضایی که ورودی واحد هست داره باز میشه. این خلاف هست، این تخلف هست. فردا اگر اتفاقی بیفته آتش سوزی تو اون ساختمان بشه و اون در چون که به داخل داره باز میشه، از خروج افراد، خروج اضطراری افراد جلوگیری میکنه. و اگر اتفاقی بیفته باز هم شما چی میتونید تقصیر بگیرید، درصد بگیرید. این موارد هم مهم هست. کنترل و مطابقت فضاهای داخلی ساختمان با نقشه‌های مصوب معماری. مهندس ناظر معمار باید کنترل بکنه فضاهایی رو که آقای سازنده، آقای مالک ایجاد کرده توی داخل واحدش با نقشه‌ها مطابقت داره یا نه. اگر مطابقت نداره شما باید گزارش بکنید. داخل گزارشت بنویس آقای مالک اقدام به مثلا تغییر محل فضاها کرده. اگر باز هم نظرتون رو میتونید بنویسید، اگر این تغییر چیدمان، تغییر جابجا کردن فضاها اگر در جهت مثبت باشه، این رو میتونید بنویسید شما. اما این میتونید بنویسید تو گزارشت که آقا مالک اقدام به این کار کرده اما این کار در جهت مثبت بوده، فضاها بهتر شده، چیدمان فضاها خیلی بهتر شده. میتونی گزارشتون رو بنویسید و اگر قرار هست نمره بدید نمرات هم کامل بدید. کسی نمیتونه شما رو چی بکنه، چون شما هستید که در نهایت مسئولیت اون ساختمان رو داری قبول میکنید. اطمینان از نور مناسب برای هر فصل. یه موقع میبینید مالک اومده و اتاقها رو، مثلا یه اتاق بوده کرده دو تا اتاق، یا دو تا اتاق بوده کرده یه اتاق، و شما احساس میکنید از روی اون اطلاعاتی که دارید نور مناسب برای این فضا تامین نمیشه. این رو باید گزارش بکنید، حتما توی گزارشاتون بنویسید. اگر اطلاع دارید از قوانین از ضوابط که بنویسید آقا بر اساس فلان قانون این اتاق نور به اندازه کافی نداره و مالک باید نور این اتاق رو درستش بکنه. اگر اطلاعات ندارید که بنویسید داخل گزارشتون، بنویسید آقا مالک این کار رو کرده و مالک موظف به تأمین نور فضای مثلا اتاق خواب می باشد. حتما این رو بنویسید. بحث نور خیلی مهمه دوستان عزیز. دوستان عزیز خدا شاهده من این مواردی رو دارم میگم، مواردی هست که من مالک ها دارن بیشتر از شمای مهندسان ناظر من مراجعه میکنن، از من سوال میپرسن. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا میخوام برم از ناظرم شکایت بکنم. چرا نگفته؟ چرا گزارش نکرد اینجا این کار باید بشه، اینجا اون کار باید بشه؟ اطلاعات حقوقی در دسترس همه مردم قرار گرفته و شما نمیتونید جلوی این بحث رو بگیرید، نمیتونید نذارید اطلاعات برسه به مالک ها. فقط میتونید وظیفه خودتون رو درست انجام بدید. مورد هفتم، نظارت بر عملیات نازوکاری هست. نازوکاری است واحد چطور داره انجام میشه، چه گچی داره استفاده میشه. فردا این گچ نیاد تبله بکنه، نیاد پوسته بکنه، گچش خوب نباشه، یا سرامیکی داره استفاده میشه، چه سرامیکی هست، یا اون سنگی که داره توی کف راپله داره اجرا میشه اون چه سنگی هست. شما توی نازوکاری باید دقت بکنید، چون که طرفی که بهره بردار هست میتونه از شما شاکی بشه، اگر دنبالش بیفته میتونه از شما شاکی بشه. کنترل اجرای نما یا اسکوپ نماهای سنگی یکی از مهمترین و پردردسرترین وظایفی که مهندس ناظر نقشه بردار بدن، مهندس ناظر بخشید معمار باید انجام بدهد، همین کنترل اجرای نماست. مهندس ناظر معمار باید مطمئن بشه که اون ساختمان تمام سنگهاش اگر نماش سنگی است اسکوپ میشه، دستور کار بکنه قبل از اینکه نمایش داده بشه. آقا تمام سنگاتو باید اسکوپ کنی، من ربطی نداره ابعادش کوچیک یا بزرگه، نماد رومیه یا نیمه رومیه. طرف میاد میگه آقا نمای من رومیه، تیکه سنگ زیاد داره نمیتونم اسکوپ کنم. آقا میتونی اسکوپ کنی، باید اسکوپ بکنی، اسکوپ نکنه گزارش میکنه، تمام شد رفت. یکی از مهمترین وظایف ناظر معمار همین هست که کنترل اجرای نما رو. خیلی ما پرونده داریم توی این مورد، خیلی پرونده داریم. کنترل پیش آمدگی های نما. ببینید دوستان، در خیلی موارد ساختمان سازها میان و برای نماسازی، برای اینکه نماشون زیباتر بشه، یه سری پیش آمدگی و تورفتگی هایی به ساختمان، به نمای ساختمان اضافه میکنه که شما باید دقت بکنید این مثلا پیش آمدگی از چه ارتفاعی هست، به چه عرضی شما پیش آمادگی داشته، چون تمام اینا ضوابط داره، ضوابط داره، مقررات ملی، ضوابط شهرسازی داره، اینا رو تعیین میکنه. از روی ضوابط این کنترل بکنید. از ارتفاع مثلا میگه از ارتفاع 6 متری یا ارتفاع 3 متر میتونی مثلا 10 سانتی بیای جلو. آیا ببین اینطوری هست یا نه، اگر اینطوری نیست گزارش تخلف بده، چون در نهایت میره و تو کمیسیون ماده 100 گیر میکنه و جریمهش میکنن، حکم تخریب میدن، شما گیر میافتی. کنترل سنگ پله ها. سنگ پله ها رو باید کنترل بکنه ناظر معمار. اینم یکی از وظایف کنترلی است که در همون بحث نازوکاری هست. ببین سنگ پله که داره اجرا میشه چه سنگیه، لغزنده است یا لغزنده نیست، اون لبش پخ خورده یا نخورده. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. کنترل ابعاد راه پله که عرض کردم بازم تو بحث کنترل های ابعادی هست، ابعاد راه پله باید کنترل بشه. ابعاد راه پله رو شما باید به عرض راه پله رو هر چیزی که تو نقشه هست باید از شانگیر به شانگیر تو این دوتا تیری که در عرض در طول راه پله حرکت میکنن و به صورت بیشتر به صورت حالا تاقچه در میاد یا میاد داخل راه پله، به اونا میگن شانگیر راه پله. باید اون اندازه تمام شده شما از شانگیر به شانگیر باشه، نه از بتون. خصوصا اینو میگم در ساختمان های بتونی ها، شانگیر توی ساختمان های بتونی وجود داره. اینو باید شما کنترل بکنید، هر طبقه به طبقه ابعاد راه پله رو، ابعاد فضاهای داخلی رو باید کنترل بکنید. اتاقتون چند اندازه چند اندازه شده؟ مثلا حمام کوچیک نشده باشه، سرویس بهداشتی کوچیک نشده باشه، تراس کوچیک نشده باشه. اگر کوچیک شده اینا رو بنویس، گزارشش بکن. کنترل نورگیرها و کلیه مشاعات. نورگیرها یکی از مسائلی هستن که باید کنترل بشن در زمان اسکلت. ببینید دوستان، چه نورگیر چه راه پله، شما باید اون عرضی رو که داری اندازه میگیری براشون باید به صورت تمام شدهش رو در نظر بگیری. مثلا الان تو اسکلت بتونی، تو اسکلتی، خب اسکلت اندازه که میزنی مثلا راه پله 2 متر 40 تا، شما بگید 2 متر 50 تا یا 2 متر 45 تا، چی کارش میخوای بکنی؟ میخوای سرامیک بزنی مالک؟ اگر سرامیک میزنی بکنش 2.50، چون 5 سانتیمتر 5 سانتیم از اون طرف اضافه میشه. نورگیر هم همینطوره. شما میخوای نورگیر رو کنترل بکنید در زمان سقف، بیا از خاموت بگیر. اصلا شما قبل از بتون ریزی سقف باید کنترل بکنید، از خاموت بگیر چقدر هست. ببینم شما براش 10 سانت نماسازی گذاشتی تو راپله، اون 10 سانت نماسازی رو گذاشته تمام شد. آقا مثلا 2 متر 10 تا، اینها رو حتما در نظر بگیرید که فردا تو پایان کار مأمور بازی شهرداری نیاد ایراد بگیره. کنترل درب آسانسور از لحاظ استقرار، از لحاظ ابعاد، از لحاظ ترازی که کار شده و جهت بازشوش قرض کردم باید کنترل بشه. کنترل ارتفاع طبقات و استقرار ستون‌ها. ارتفاع طبقات رو سقف به سقف باید کنترل بکنید، از زیر آویز، از زیر آویز تیر کنترل بکنید. ببین آقا از زیر آویز، از زیر سقف نیاد بزنی، از زیر آویز بزن تو کف تا کف، مثلا 3 متر 20 تا یا 3 متر 10 تا یا 3 متر، هر چقدر که توی نقشه نوشته. این رو کنترل بکن. ارتفاع ساختمانت نره بالا. ارتفاع ساختمان اگر زیاد بشود در نهایت تو کمیسیون ماده 100 محکوم میشی. و اگر توی مناطقی باشه که کنترل محدودیت ارتفاع دارید، اون ساختمان باید تخریب بشه. اما اگر حالا تخریب هم نشه جریمه خواهد شد و مالک میتونه از شما شاکی بشه که چرا گزارش نکردی، چرا نگفتی به من، تو مگه ناظر من نبودی؟ تا دیروز مالک به شما میگه من به عادت گوش نمیدم، اما اینجا شده ناظر. کنترل اجرای عایق رطوبتی آشپزخانه، حمام، سرویس‌های بهداشتی و سایر فضاهای در معرض رطوبت، اینها رو همینطور که گفتم ناظر معمار باید کنترل بکنه. کنترل ارتفاع و استحکام نرده‌ها و کف پنجره‌ها، باز هم یکی از پردردسرترین موارد داخل ساختمان همین بحث نرده‌ها هستن که سقوط کودک رو ما داشتیم، سقوط افراد بزرگسال رو داشتیم. نرده‌هایی که چه تو راپله در کار میشه، چه تو تراس هست، چه اون نرده‌هایی که جلوی پنجره دارن نصب میشه برای کنترل ارتفاع اوکابه یا دست انداز پنجره. ارتفاع اون نرده باید هم از لحاظ استحکامش، اتصالش به سازه و اون قیدهای عمودیش، فاصله قیدهای عمودی چقدر هست، اینا باید کنترل بشه حتما، 11 سانت بیشتر نشه. کنترل اجرای مبحث 18 و 19 که 18 عرض کردم بحث عایق صوت هست و 19 عایق حرارت، که باید شما مصالحی رو کنترل بکنید که توی ساختمان استفاده بشود که مبحث 19 و 18 حتما تامین بشه. باید عایق باشه، باید عایق باشه. و مورد آخر، کنترل طول و شیب رمپ، پارکینگ و کنترل های ایمنی اکیپ های اجرایی مرتبط با این فعالیت ها در زمان اجراست. شما بیا رمپ پارکینگ رو ببین چند درصده، زیاد نشده باشه. اون پیچی که داره میخوره، اون دور برگردونه که داخل پارکینگ داره میخوره، ببین ماشین میچرخه نمیچرخه، تند نشه، کند نشه. طول رمپ رو شما کنترل بکن قبل از پایان کار. نه یه دلکی بگه مهندس ما که خود ما کار ما درسته، ما رو که میشناسی، بی خیال شو. بعد فردا بیاد بهره بردار نتونه استفاده بکنه و از شما شاکی بشه و شما مجبور بشی که هزینه کنی اصلاحش بکنی. اما کنترل های ایمنی در خصوص هر کدام از اکیپ های اجرایی، ببین دوستان، اگر ساختمان در مرحله صفرکاریه و برقکار داره کار میکنه و برای برقکار اتفاقی بیفتد، ناظر تاسیسات برقی گیره، و اگر برای تاسیسات کار مکانیکال بخواد اتفاقی بیفته، ناظر تاسیسات مکانیکی گیره. اینها اون مواردی هستش که گفتم هم پوشانی دارید. حتما 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 به مواردی که گفتم دقت بکنید دوستان. من دیگه بیشتر نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خیلی هم طولانی هم شد این فایل. منتظر ادامه این بحث شرح وظایف مهندسین ناظر ساختمان باشید. انشالله ادامه خواهیم داد این مبحث رو تا جایی که تکمیل بشه و تمام وظایف مهندسین ناظر رو عرض خواهیم کرد خدمت شما. امیدوارم که موفق و معید و پیروز باشید و این فایل صوتی که من ارسال کردم خدمت شما عزیزان مثمر ثمر براتون واقع بشه. شما رو به خدا یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.